الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده وصلى الله على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد وأبو القاسم مصطفى الدائم على قدس وتوسل من توسبه عزت شیدری خد بچه ما آوش کسی جز خود من و شما نمیتونه حقانیت مذهب رو اثبات بکنه و صحت دعوای اهل البیت علیهم السلام، صحت ادعاشون فقط و فقط توسط شیعیان، کسایی که طرفدارشون هستن، کسایی که محبشونن، موقز اعدائشونن، قابل اثبات. یعنی شما حتی اگر بخواید از امثال ابو حنیفه، از مخالفین، از مثلا شافعی، از ابن حزم اندلوسی، از عسقلانی، حتی تو بگو از ابن تیمیه، بخوای در منقبت اهل البیت علیهم السلام، در فضیلت اهل البیت علیهم السلام چیزی بیارید، قبل از اینکه شما فکر بکنی که این فضیلت اون عالم اهل تسنن مخالف به این فضیلت نگاه فضیلت نداشته، وگرنه نقل نمی کرد. کما اینکه اون چیزهایی که براشون به عنوان فضیلت روشن بود، بیان بود که این فضیلت علی ابن ابی طالب، این فضیلت امام مجتبی است، نقل نکردن و بلکه ضدش رو هم نقل کردن، منقصت برای ائمه ما نقل کردن، پس اینی که این شخص به عنوان فضیلت نقل کرده رو من و شما باید یه جور دیگه بهش نگاه بکنه. میگفت اگر دشمن شما یه حرف خوب بهت بزنه قبول میکنی؟ میگفت نه. و چرا؟ میگفت چون اون گفته. ظاهرا ابلیس تجسد پیدا کرد مقابل یکی از انبیا، گفت میخوام نصیحتت بکنم، میپذیری؟ گفت نه. گفت چرا؟ گفت چون تو نصیحت نمیکنه. اگر یه فضیلتی رو مثلا یه سنی مبغضی نقل کرده باشه، چرا؟ مناقبی دارن اهل البیت علیهم السلام که اهل تسنن نقل کردن، اما اونی که مبغضه، اونی که بغض داره، حتی اگر فضیلت اهل البیت هم گفته باشه، من و شما نمیتونیم خیلی نگاه سلمی بهش داشته باشیم و از اون نمیشه حقانیت مذهب رو اثبات کرد، حقانیت اهل البیت رو. چون اگر اهل البیت علیهم السلام پیش اون عالم مخالف مبغض حق بودن، خب اول کسی که به فضیلتشون و به حقانیتشون اقرار میکرد خود اون آقا بود. تنها کسایی که رفقا و سروران میتونن حقانیت مذهب رو اثبات بکنن همین شیعیان هستن، همین من و شمایی. و ما بعضی موقع خودمون رو کم میگیریم تو این زمینه. ما صرفاً کسی نیستیم که توسل میکنیم به اهل بیت. توسل به اهل بیت مال همه کائنات، توسل به اوصاف تکوینی اهل بیت مال همه موجودات، مال همه مسلمینه، چه شیعه باشن چه سنی باشن، چه بخوان چه نخوان، چه بفهمن چه نفهمن. اوصاف تکوینی اهل بیت که اصلا توسل نمیخواد، به یمنهی رزق الورا، چه بخواد چه نخواد به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، چه بخواد چه نخواد، به کم ينزل الغيث، چه بخواد چه نخواد، بارون به واسطه اهل البیت نازل میشه. به واسطه منظورم این نیستش که اهل البیت واسطه این کارن، به قایت اهل البیت. به کم يمسك السماء ان تقع على الارض، اینا که نیازی به توسل نداره. اگر کسی در عالم مریض شفا میگیره، چه بخواد چه نخواد، طبق اعتقاد ما این شفا از مجرای فیض واسطه است، اون اهل البیت علیهم السلام، درسته؟ اگر کسی در عالم از کسی راضی میشه، به تعبیر حضرت عسکری، به واسطه حضرت رضا علیه السلام، چه بخواد چه نخواد، چه مسلمان باشه چه نباشه، اون چیزی که من و شما رو اینجا جمع میکنه دست انداختن به اوصاف تکوینی اهل البیت فقط نیست، اگرچه این هم هست، اما اصل کار اینه که ما خودمون رو کم گرفتیم. اتزعم انک جرم صغیر، این شعر منصوب به امیرالمومنینه، شما گمان میکنی که یه وزن و حجم کمی هستی، و فیکن توا عالم اکبرو، خدا درون شما یه عالم قرار داده، یه عالم بزرگ، یه عالم پیچیده مجهز، فقط کافیه من و شما به این باور برسیم که بیشتر از این که من از بیرون نیاز به این دارم که خودم رو به راه بیارم، از بیرون با عوامل بیرونی، با عوامل تزریقی، با عوامل تلقینی، با خطکش، با شاغول، با شبیه به دیگران شدن، با حفظ ظواهر، با حفظ مناسک، بیشتر از این که توجه به این داشته باشم، که البته این هم باید بهش توجه داشت به اندازه خودش، من باید به فکر جوشش درونی باشم. این استکان آبی که کنار من گذاشتن، اگر توش از بیرون شما آب بریزی، این مقدار حجم آبی که درونش هست یه روز، دو روز، سه روز میمونه و بعد ممکنه کم بشه، تبخیر بشه و بره، یا یه دستی بهش میخوره این آب رو زمین میریزه، نابود میشه، یا با ملاقات نجس این آب، چون آب قلیله، نجس میشه، مضاف میشه، یه قطره رنگ توش بریزه مضاف میشه، دیگه نه طاهره، نه خودش پاکه، نه مطهره، نمیتونی باش طهارت بگیری. این نتیجه کاریست که من برای اینکه این ظرف رو پر بکنم از بیرون توش آب بریزم. تا یه مقداری لازمه، همه من و شما تا یه مقداری لازم داریم که حواسمون به عوامل بیرونی باشه، به موانع بیرونی باشه، برای اینکه اصلاح بکنیم خودمون رو. قطعا عوامل و موانع بیرونی تو اصلاح من و شما خیلی نقش دارن، ولی اون چیزی که از یک نفر یه جهان میسازه، از یک نفر یه دنیا میسازه، مثل مالک اشتر، مالک اشتر یه نفره و هیچ وقت مناسک تنها مالک اشتر رو مالک اشتر نکرده. به نظر من اون چیزی که امثال مالک و امثال عدی ابن حاتم و امثال زراره و مفضل و هشام ابن حکم و یحیی ابن ام الطویل و این افراد رو یه کسی کرده که من و شما 1400 سال اسم اینها رو یدک میکشیم، خلوت بوده. اهمیت خلوت اینه، خلوت شما رو از همه عوامل خارجی، اضافات، شلوغکاری ها، زوائد، چیزهایی که به من ممکنه از بیرون شخصیت بده، حسش رو، چیزهایی که از بیرون ممکنه برای من حس تقید مذهبی ایجاد بکنه، مثلا تسبیح، انگشتر. شما چرا انگشتر میندازی؟ ثواب داره، از بیرون ثواب برای من میاره. چیزهایی که ممکنه من رو شبیه یک صنف خاص بکنه، یک صنف محترم مثل روحانیت، چیزهایی که ممکنه شما رو داخل یک صنف محترم بکنه، مثل مثلا مذهبی های فهمیده، فرهیخته، هیئتی، مثلا این هیئت. همه اینها زوائد انسانه، زوائد، حواشی، اضافات انسان گاهی اوقات فرع زائد بر اصل میشه و باعث میشه انسان بیشتر از این که به فکر جوشش درونی باشد، اون قوهی که درونش خدا قرار داده که اون قوه یک دنیاست، فالهمها فجورها و تقواها، همه فجور و تقوای مرتبط با نفس رو خدا درون من و شما قرار داد، اون هدایت درونی که و هدیناه و نجدین، مثل کسی که تمام علائم راهنمایی خیابونا رو حفظه، همه میانبرو رو حفظه، ولی فرمون دستش بدی نمیتونه رانندگی بکنه، قشنگ بلده که کجا باید معکوس بکشه، کجا باید بزنه تیپ تورونی، کجا باید مثلا سربالای اینطوری بره، ولی ماشین رو نمیتونه روشن بکنه. به تعبیر اون شاعر، ظاهرش چون قصر کافر پرهلل، اما باطنش قهر خدا عزوجل، از برون طعنه زند بر بایزید و از درونش شر می‌دارد یزید، چون درونش پوکه. ظواهر خیلی خوبه، ولی زمانی که شما زیاد به این ظواهر، به این عوامل تربیتی بیرونی که من اسمش میذارم عوامل تلقینی، یه آدمی تو کماس، بدنش رو تخت بیمارستانه، شما به ضرب و زور دستگاه زنده نگهش داشته، این نبضش میزنه، این نوسان دستگاه هم مشخصه، ولی این منشأ اثر نیست، کاری نمیتونه بکنه، این فقط داره نفس میکشه، علائم حیات رو داره، ولی بین بین الله این انسان خیر نمیرسونه، عملیات نداره، ایجنسی نداره، تأثیر نمیتونه بگذاره، شما رو سیر نمیتونه بکنه، شما رو راضی نمیتونه بکنه، به خودش نمیتونه تکون بده، چه برسه به دیگران. این که انسان بیشتر از این که از درون خودش تأثیر بگیره و از درون به جوشه، بیشتر از عوامل بیرونی توش بریزن، به قول شعرا میگن ما یه شعر داریم، شعر کوششیه، اینکه کلمات هم قافیه رو کنار هم دیگه بچینی، اینا رو تنظیم بکنی با هم دیگه، یه معنی به حال میرسونه دیگه، کلنگ از آسمان افتاد و نشکست، وگرنه من کجا و بی‌وفایی، ولو بی ربطه، ولی یه معنی میرسونه. یه شعرم شعر جوششیه، توی حالتی، توی خلسه‌ای، توی خلوتی میبینی کلمات همینطور میاد، این میمونه. 5 قرن، 6 قرن، 7 قرن، این همه شاعر برای امام رضا علیه السلام شعر گفتن، یه شاعر سنی ضعیفی هم که سن و سالش هم زیاد شده بود، شاعر درباری هم بود، اومد با دل سوخته شعر گفت، بدون هیچ تعینی، بدون هیچ تقیدی، بدون اینکه کسی بهش بگه شعر بگو، بدون که کسی راش بده، از درون جوشید. ما این عامل درونی رو کم گرفتیم. 7-8 قرن به نظر من 7-8 قرن باید باشه، بله، این اشعار رو دیوار حرم حضرت رضا حک، با اینکه اصلا این کجا امام رضا، کجا عصمت بخارایی، نومید و مفلسیم و نداریم هیچ کس. شنیدید؟ نقد حیات داده به تاراج صد هوس، گریان به گرد کعبه کوی تو چون جرس، قفلت هزار و عمر گرفتار یک نفس، لطفی کنه کریم به فریاد ما برس، که از 8 خل لطف تو 100 بار بهتر است. بعضی موقع ها من و شما افرادی رو در عالم میبینیم که اینها یه دونن، یک نفر هستن، ولی این یک نفر سالهای سال اسمشون از دهان اهل بیت ما نیفتاده، با اینکه جماعت زهاد سمانیه دوره حضرت سجاد علیه السلام بودن تو مدینه، فقها 7 فقیه معروف بودن، مرحوم شهید صدر البته ایشون طبق یک نقل تاریخ، جماعت قراء زمان امام سجاد که از اهل کوفه بودند رو فکر میکنم چند هزار نفر، 7000 نفر یا 70000 نفر، یه رقم بالایی ایشون میدونه، ولی با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه. اتفاقا این مدینه امام سجاد علیه السلام شاید بگم اولین شهریه که پارتی مختلط شبانه به صورت رسمی توش برگزار میشد. پارتی مختلط شبانه چند سال بعد کربلا، شاید 4-5 سال، اونم به رهبری و مدیریت یکی از خانومای محترم ظاهری مدینه، دختر طلحه معروف، عایشه بنت طلحه، که خودش هم تو این پارتی ها شرکت میکرد و به هر حال میونداری میکرد تو پارتی. یا شراب ناب وقتی میخواستن تهیه بکنن، ابوالفرج اصفهانی در علقانی میگه، میگه از مدینه امام سجاد تهیه میکردن. مدینه شده بود یه محلی برای عشق و حال، صادر هم میکرد، هم به خودکفایی رسیده بود هم صادر میکرد. یکی از مهمترین عواملی که مردم مدینه با وجود قبر رسول الله، با وجود مدینه منوره، با وجود این فقها سبعه، با وجود زهاد سمانیه که یکیشون مثلا حسن بصریه، یکیشون طاووس یمانیه، هر کدوم برای خودشون یلین دیگه، ولی مردم سیر نشدن، مردم تأمین نشدن، چون آدم باید از این ور ببره که بیفته تو دامن فحشا. اگر این طرف جاذبه داشته باشه که آدم تو دامن شرابخوری نمیفته که، آدم تو دامن ایشونوش نمیفته که. نزدیک 20-30 تا اسم خواننده فقط ردیف کردم تو کتب تاریخی، خواننده هایی که مدینه صادر میکرد و اقصا نقاط جهان اسلام. خوانندم نه که مثل ناصر عبدالله بر بخونه، اینطوری نه، اینا خیلی خوبن، خدا رحمتش بکنه. خواننده ای که میرفت خونیاگری میکرد، یعنی شراب جور بود، دف و نی و تنبور و این چیزا جور بود، خوانندمون کم بود. مثلا خانم سلامت القصه هم آوردیم، مرت العذرا هم آوردیم، مثلا اسم یکیشون آوردم یه بار، یه بنده خدای مال قبل انقلاب بود تو جلسه، خندید، جمیل است اسمش، بعد انقلابی ها میخندن ظاهرا. اینم بر اینم صادر میکردن، اینم صادر میشد. عبدالملک مروان نمیگفت از شام بر من رقاصه بیارید، میگفت بد از مدینه بیارید، مدینه جنسش فرق میکن، مدینه فرق دار. این شو مدینه امام سجاد، که حالا من اگر بخوام اوضاع مدینه رو باز بکنم، الا ماشاءالله باید بشینیم گریه بکنیم که امام سجاد امامتش رو تو این دوره آغاز کرد. اما مردم مدینه با وجود این همه مظاهر دینداری، اولا خود مدینه، قبر رسول الله، ما از دور عکسش رو نگاه میکنیم بعضی همون عشقمون در میاد، زهاد سمانیه، فقها سبعه، قرا، این شهر مقدس و منور، صحابه و و و و و، ولی مردم دل دادن به شراب، دل دادن به مثلا اون شاعر معروف، دل دادن به پارتی های مختلط و شبنشینی هایی که مثلا خلفا و ولات مدینه انجام میدادن. ربیعه که یکی از شاعرای معروف اونجا بود، عمر ابن ابی ربیعه، راوی میگه یه روز اومدم مدینه امام سجاد، حالا راوی هم خودش در بداغونه، میگه دیدم شهر عزای عمومی اعلام کرده، همه یه شهر مشکی پوشیدن، همه دارن خاک میریزن تو سر خودشون. گفتم چی شده؟ گفتن عمر ابن ابی ربیعه مرده، مثلا سوپرستار معروف اون زمان. گفتم ای بابا این که این مرد، شهر کلن عزاداری شده بود. گو هر گوشه ای می رفتم یک کسی داشت گریه می کرد. این تو مقاتل و طالبین فکر کنم اومده، یا الاغانی ابوالفرج اصفهانی. گو یه کنیزه که پیدا کردم که این داشت مثلا سطل آب پر می کرد بریزه تو دیگ، چون نهار می دادن برای ختم این بنده خدا عمر ابن ابی ربیعه. دیدم داره از گوشه گوشه چشماش اشک میاد و گفتم تو چرا گریه می کنی؟ گفت این بنده خدا مرده دیگه، دیگه مدینه آدم حسابی نداره. گفتم که حالا نگران نباش، اگه این مرد اون یکی خواننده هست. گفت سطل دستش افتاد از زغ، دستش رو برد بالا، گفت الحمدلله الذی لم تخل حرمه، خدا رو شکر حرمش رو خالی نگذاش. بله. اون وقت همین آقای خواننده شماره دو که یه مدتی هم عبدالملک اینو گذاشت والی مدینه، یه زمانی والی مدینه کیا بودن، حالا یه زمانی والی مدینه کی شده، میگفت وارد طواف خانه خدا شد، اذان عصر رو نمیذاش پخش بشه یا بخونن مثلا. بهش گفتن چرا؟ گفت امتداد نگاهش رو گرفتیم دیدیم خیره شده به همین عایشه بنت طلحه که زن شوهردارم بود. گفت تا وقتی ایشون طواف میکنه من نمیذارم اذان بگید، من باید ببینم صحنه رو کنار خانه خدا. گفتیم بابا تمام. گفت تا شب هم اگر عایشه بنت طلحه بخواد طواف کنه اذان عصر نه، اصلا بذار نماز قضا بشه. وقتی مرد وصیت کرد به جای اینکه مثلا بالا سر ما قرآن بخونیم، گفت یه تاک انگور بالا سر من بکارید، ما تا زنده بودیم از شرابش میخوردیم، حالا که مردیم بذار از ریشش. من سوالم اینه، مدینه مگه مردم کم بهونه داشتن برای هدایت؟ نه، این همه آدم، این همه صحابه، این همه بنی امیه فسخ و فجور کردن. بابا وابده از این ور بیفت تو دامن بنی هاشم، امام سجاد هم هست. چرا مردم نیامدند؟ یکی از عواملش اینه، به خاطر که شما سعی کردید مردم رو با مظاهر دینداری، با عوامل بیرونی تلقین بکنی بهشون، تزریق بکنی بهشون دینداری رو، تهش پی دی آر در بیاری دیگه، بازم ماشین ضربه خورده، صفر که نمیشه که. ولی به ما گفتن اگر از درون بجوشه، این لیوانو بنداز کنار بشه آب نبع، آبی که بجوشد از درون، آب کره، آب جاریه، هم طاهره هم مطهره، هم با ملاقات نجس نجس نمیشه. ما در ماه مبارک رمضان یه قوه ای خدا در اختیار من و شما داده، یه زمینه ای فراهم کرده که من و شما از این عوامل و موانع تاثیرگذار بیرونی ببریم، حتی از خوردن حلال، حتی از نوشیدن حلال، از یه مدل رفتار حلال، از کارهای مباح، توجه از زوائد، از فرعی که زائد بر اصل خود منه بریده بشه، قوای درونی هم یه نگاه بکن. و اتفاقا اون کسانی که تو این قوای درونیشون سعی کردن از درون بجوشن، فرق تربیت با تلقین اینه. شهید مطهری تعبیر خیلی قشنگی داره، اینکه شما هی از بیرون بخوای با چکش و با ساتور و با شمشیر و به جون یه کسی بیفتی اینو سر به راهش بکنی، تو که دلش رو نتونستی هدایت بکنی. ولی یه موقع شما یه دل کوه رو میشکافی، یه سنگ خارایی پیدا میکنی. کار انبیاء اینه دیگه، الناس و معادن که معادن ذهب اول و فزه. اینو نگاه میکنی اولش میبینی عجب سنگ زشتیه، خشنه، تیره است، آلوده است، باید با حوصله این رو بتراشی، هی بهش آب بزنی، هی بتراشی، هی پالایشش بکنی، هی ترتمیزش بکنی، تا توش سنگ فیروزه در بیاد. یا یه بذر رو بکاری تو دل خاک، بله باید یه کاری بکنی، این موانع بیرونی، آفات، نمیدونم خرگوش نیاد ساقه یه درختو، ولی این بذر باید کاشته بشه از دل خاک. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، رشد بکنه، رشد بکنه، رشد بکنه، بیاد بالا. حالا که قوام پیدا کرد، بله باید سمم بزنی آفت بیرونی اذیتش نکنه. این میشه مظاهر دینداری من و شما، علائم و مظاهر دینداری. فعل من و شما کاری که میکنه اینه. اگر من بخوام کج برم، با یه قیم این درختی که رشد کرده رو راست میکنه. حضرت عمود ان لم تکن حلیما فتحلم، اگر حلم نداری ادای انسانهای حلیم رو در بیار. مثلا من اشکم جاری نمیشه، به من فهمودن اگر
جزء باکین بر سید الشهدا علیه الصلاه و السلام میشه، چیکار بکن؟ تواکی بکن. این با ریا فرق میکنه ها، اشتباه میگه. آ هر عمل ظاهری که ریا نمیشه که. الان تو ماه رمضان کیا اینجا تسبیح دارن؟ بگید دیگه. شما که من دارم میبینم، اینا که دارن نمیگن چون من دارم میبینم. بیا منم تسبیح. این که نشد ریا که دیگه تو ماه رمضان. من که نرفتم بند قاچاقچیای زندون تسبیح بندازم که. اومدیم اینجا داریم تسبیح میندازیم. ماه رمضان حالا. بله. صبح بر کف نمیدونم، ذکر بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید از استغفار ما. اون بین من و معصیته. به دیگران که ربطی نداره که. یا من با این لباس که نمیتونم الان ریا بکنم که. من جام نشستم، من معمم طلبه نشستم، دارم درسمو پس میدم. کما که شما هم با تسبیحتون نمیتونید اینجا ریا بکنید. بله این تسبیح شما یه ذره برید بالاتر شاید مثلا بشه شبای جمعه ریایی کرد، ولی اینجا که دیگه جاش نیست. اینجا جاش، اینجا همین مظاهر دینداریه. ولی اصل کار این درخته است. شما بذر رو نکاشته، حالا هی نمیدونم کود بریز، هی آب بده. به چی آب میدی؟ تو این قبر نیست آقا، مرده نیست، شفا هم میخوایم بگیریم. حالا اگر توش بالعکس نباشه، میگن سلطان محمود غزنوی ملیجکی داشت، همه وزرا و سفرا و اینا هم جمع بودن، بعد میخواست سنگ قبر وصیت بکنه که برای من یه سنگ قبر درست بکنید، از همه این وزرا و سفرا و اینا پرسید که من روی این سنگ قبر چی بنویسم. یه سر قبرستون برید، ما اخیراً مادر بزرگم که به رحمت خدا رفت، رفتیم سر خاک، من دیدم چه اشعاری و چه سنگهای قبری. سنگ قبر سه طبقه، کنارش نورکاری شده، کنارش گل کاشتن، بعد قشنگ موتور گذاشتن، این آب میاد میچرخه، مثلا آدم دوست رو بمیره اونجا. بعد مثلا می اومدن به ما تسلیت بگن، بعد تسلیت می گفتن که حاج خانم جای خیلی خوبی دفن شده، مثلا زیر درخت و کنار گنبد امامزاده. و من قشنگ این آیه اومد تو ذهنم که ما با مذهبی گری میتونیم به الهاکم و تکاثر برسیم. الهاکم و تکاثر تا کجا؟ حتی زورت و مل. حال تو تفسیرش دو تا بحثه، یه بحث اینه که تا خودتون مردید رفتید تو دل قبر، یعنی زیاده خواهیتون انقدر شما رو به بازی گرفت، الهاکم یعنی شما رو به لهو گرفت، به لهو و لعب شما رو انداخت، فراموش کردید حقیقت و رفتید تو قبر مردید. یه نقلی هم که آیت الله مکارم آوردن حفظه الله، ظاهرن که یادم میاد داستان مال 14-15 سال پیشه، تفسیرشون رو من میخوندم، اینه که انقدری قریش و اعراب به هم دیگه پوز میدادن، دیگه همه چیشون رو شمردن، اسباشون رو شمردن، شتراشون رو شمردن، مرداشون رو شمردن، زناشون رو شمردن، رسیدن به قبراشون. ما تعداد قبرامون بیشتره، شما تعداد قبراتون کمتره. بله. بعد رو سنگ قبر رو نگاه میکنی، در این عالم کسی بی غم نباشد، اگر باشد بنی آدم نباشد. و بعضی شعرام که عجیب غریب. این سنگ قبر رو سلطان محمود غزنوی و این وزرا گفت چی روش بنویسم؟ همه یه مدحی برای سلطان نوشتم، قدر قدرت قوی شوکت اعلی حضرت از اینا، اینجا دفنه. اون یکی سفیر، اون یکی وزیر، رسید به ملیجکش، گفت چی بنویسم؟ گفت روش بنویس حاضهی جهنم اللتی کنتم تو ادون. حالا زیرش چه خبره نمیدونیم، ولی خیلی اوقات من و شما سر قبری وایستادیم که این از تو تأمین نمیشه، و چون من رو سیر نمی کنه، چون من ارضا نشدم، چون من اشباع نشدم، یه روز، دو روز، سه روز، ده روز، 20 روز، یه سال، دو سال، سه سال با مظاهر دینداری من احترام دارم از مردم میگیرم، و کم کم توجه به عوامل بیرونی و بیخیال شدن عوامل درونی انسان رو به وادی نفاق میبره. نفاق رفقای عزیز یک معنا بیشتر نداره. رفاق یعنی تقلبی زندگی کردن، فیک بالا اومدن، جعلی بار اومدن. نفاق یعنی این، یعنی شکل ظاهری من رو نگاه میکنی، سیس علمایی، قیافه شما، محاسن، همه چی ترتمیز، ولی خدا نکنه کسی با من حشر و نشر داشته باشه، چون از درون نجوشیده تنفر میاره، تنفر میاره. نه اینکه فقط منو بگذاره کنار، نسبت به من متنفر میشه، میگه تو هم که بابا، مردم خریدار اون جنس اصلی هستن ولو گرون باشه. به شما بگن یه چلو کبابی هست اینجا، مزه‌اش هم خوبه، قیمتش ارزونه، اگر در حال اضطرار مرد با موت باشه انسان میره اون غذا رو میخوره، ولی بعضیا این کار میکنن، ولی نوعا پول گرون میدن تا غذای سالم بخورن. جنس اصلی رو هیچ وقت با جنس فیک کسی عوض نمیکنه مگر اینکه حالا در حالت استرار باشه. مردم مدینه دیدن با سراغ حسن بصری رفتیم که از دور میگفتن عرفان دود میکنه. حتی نقله که میگن تو سجده نماز اطرافیان دیدن که این داره چخه میکنه. اجلکم الله. تو سجده نماز آدم اگه چخه میکنه، بعد نمازم هیچ کی ازش نپرسید آقا نمازتون باطل شد یا نه. من اگر حروف استعلا رو رعایت نکنم تو نمازم، 38 نفر رو نصفی پیدا میشن میگن حروف استعلا رو رعایت نکردی. حالا بهشونم گفتم، یه بار گفتم حروف استعلا چیه، ندونستن. خدا گفتم آقا من بهتون میگم حروف استعلا چیه: خس و خاد، خا، صاد، غض، قین و زاد، زقت، زا، زای دسته دار، قاف و تای دسته دار. گفتم حروف استعلا اینه. حالا اگر میپرسی چرا رعایت نکردم، به خاطر اینکه واجب نیست رعایت بکنم. امین. حسن بصری چخه میکنه تو نماز، تاریخ میگه هیچکی بهش نگفت نمازت باطله. رفتن گفتن آقا چی شد شما چخه کردی؟ حسن بصری معاصر امام سجاد امام باقر، از زمان امیرالمومنین عمر کرده تا اون موقع. امیرالمومنین بچه بود، اینو دید بهش گفت هازا سامری و هازا الامه، این گوساله سامری امته. حالا بزرگ میشه میفهمید چه ناجوریه. سرشو از سجده آورد بالا و گفت در بصره سجده کردم چون یه سگی رو دیدم داره وارد خانه خدا میشه، چخه کردم که نره. مثلا خبر پیچید تو شهر رو زن یکی از این مریدا، مریدینه دیگه، حب و شیومی و یوسم، آدم که نمیتونه خودشو به نفهمی بزنه که لال شوم، کور شوم، کر شوم، لیک محال است که من شوم. دو حرفیه، خودتون پر بکنید. گفت باشه، خیلی خوب. یه ناهار گذاشت و خود حسن بصری و خود همه مریدا رو دعوت کرد و ناهار مثلا چلو مرغ بود، مثلا فرض بفرمایید شام خوردید اومدید دیگه افطار کردید، چلو مرغ بود، جلوی همه برنج گذاشت، حالا یا نون هر چیزی که بود، روش هم یه تیکه مرغ گذاشت. مریدان که همه نشسته بودن جلوشون یه دونه ظرف چلو مرغ، مرغش رو برنج. حسن بصری به غذا خودش نگاه کرد، دید اه این برنج خالیه، گوشتش کو. بغلی رو نگاه کرد، بغلی رو که بهش برخورد، با اونا که اهل شکمن بر میخوره. ما با کربلا پیاده روی مشایع مشرف شده بودیم، دو سه تا رفیق توپل ما با همون بود، توپل بخور، یعنی رنگ زرد موز رو از یک کیلومتری تشخیص میداد، خیلی موز دوست میرفت. این نشست سر سفره و منم چون سید بودم به من احترام میذاشتن دیگه، هر کی با ما بیاد کربلا بنفیشه. منو نشون سر سفره و یه سفره هم پنگ کرد و عرب و عجم و همه هم بودن و جلوی همه رشته پلو گذاشت. رشته پلو با یه تیکه مثلا سینه مرغ سرخ شده یه سفته، همون غذاهایی که فقط اونجا میچسب آدم بخوره دیگه، شما برگردید خونه خودتون از اونها ممکنه میل نداشته باشید. این بنده خودم فقط 7-8 برابر من هیکلش بود، این با این چیزا تحمیل نمیشد که، نه یا تعبندی میشد. بعد نگاهشون به من بود که من مثلا چه غذایی با برای من یه دونه کله بزرگ گوسفند آورد. چلوی ما آقا شما قیز و غذا بود تو نگاه این حاج محمد آقای جعفری باید میدیدید. اون کله رو دادم به اون، مرغ رو من خوردم چون من نمیتونستم کله رو بخورم، این مال اونه. ولی بر میخوره با آدم دیگه، اونم یه کسی مثل حسن بصری که با 18 چرخ اسمشو یدک میکشن. صداشو بلند کرد گفت آقا ادبتون کجا رفته، حیاتون کجا رفته، من استاد شما، همه برنج و مرغ. حالا برنج که میگم منظورم نون و ایناست، حالا شاید برنج نبود اون موقع نمیدونم، برای من فقط نون. زنه از پشت پستوی آشپزخونه گفت آقای حسن بصری که از بصره سگی که داره میره تو خانه خدا رو میبینی چخه میکنی، تو مرغ زیر برنج تو نمیبینی؟ آقا اینا یه نفر دو نفر نبودن، جامعه وقتی با جنس تقلبی تأمین نشه میبره میزنه گاراژ، دنبال جنس اصلی رفته نرسیده بهش، سراغ یک رفته نه، دو رفته نه، این بنبست اون بنبست اون بنبست، میبینه نیست. بسیاری از فرار از دینداری های من و شما به خاطر اینه که یه قیاس مخفی تو دل مردم قرار گرفت و اون هم ناکارآمدی دینه. دین ما رو سیر نکرد، دین ما رو آروم نکرد، دین ما رو ارضا نکرد، دین ما رو اشباع نکرد. فلانی هم که دین داره تو خونش این کار رو میکنه، بیساری هم که متدینه تو خلوتش اون کار رو کرده، اون یکی هم اینطوریه، پس دین نماسیده چیزیش از او به زندگی ما. گره ای باز نکرده. چرا؟ چون از درون نجوشیده. از درون تأمین نکرده. آب کم جو، تشنگی آور به دست. تا که آب جوشد از بالا و پس. ما تو ماه رمضان خدا یه شرایطی برای من و شما فراهم کرده که از عوامل تلقینی بیرون ببریم، یه ذره توجه به خلوت باشه، یه ذره توجه به مناجات باشه. تو خلوته که انسان میتونه صفات رو در خودش پیاده بکنه. علامات نه، علامت های دینداری نه. علامت دینداری یعنی این، اینی که من الان دارم، یعنی قنوتی که کلمو توش کج بکنم، یعنی تورک تو نمازم. علامت دینداری یعنی نماز شبی که با صدا بلند خونده بشه که بقیه بشنون. اینا علامت دینداریه. علامت دینداری کسی رو به راه نمیاره. علامت دینداری نهایتش اینه که من رو نگه داره تو این مسیری که دارم میرم چپ و چل نرم. ان لم تکن حلیما فتحلم. اگر حلم نداری خودتو شبیه انسانهای حلیم بکن. اگر کرم نداری خودت رو شبیه انسانهای کریم بکن. چرا؟ به خاطر اینکه من تشبه به قوم فسار ان یکون منهم. اینم کمک میکنه اگر انسان خودش رو شبیه یه قومی بکنه، یه صنف خاصی بکنه، ایشالله در کنار باقی عوامل مثل اونها میشه. برای شما که نمیتونی بری پادرس امام سجاد مثلا هنسفری تو گوشت بذاری رب گوش بدی، که اونجا باید یه مقداری شباهت ظاهری پیدا بکنی که بشناسنت. لا تلابس و ملابس اعدا انا. لا تشبهو بالیهود. تشبه به یهود نداشته باشید. لباس دشمنان ما رو نپوشید. خوراک دشمنان ما رو نخورید. لوازم دشمنان ما رو استفاده نکنید. الان یه بچه حزب اللهی انقلابی پاسدار اگه آیفون دستش بگیره چی میگید شما؟ شما شاید چیزی نگید، این منطقه شاید همه آیفون دارن. همه هم دارن، اینا که خندیدن همشون آیفونه. ولی من چیزی میگم، میگم آمریکا ستیزید فقط مال 22 بهمن اینه که حقوقت رو اضافه بکنه. اگر یه کسی بیاد صف اول نماز جماعت 10 سالم سابقه بسیج داشته باشه که کسری سربازیشو بگیره و آیفون دست بگیره، منتظر رجیستریش هم باشه، شما شک نمی‌کنی؟ نمیگه ای بابا اینم ناتو در اومد. حالا اینا مثالای خیلی نازلشه، بالاتر از اینا رو ببین که حالا خیلی بدتر میشه مثال زد. چرا؟ چون بیشتر از این که از درون تأمین بشه انسان، از برون خودشو به بندوبیل آویزون کرده، تکیه به یه کسی داده، یه دفعه طرف ناتو در اومد، ای بابا دوباره یکی رو پیدا کن بهش تکیه بده، برو سراغ سفیان سوری، برو سراغ حکم ابن عتیبه، در نمیاد کار. ولی یه چیزی هست که باعث میشه انسان اولا خودش سیر بشه، جاپای درونش صفت بشه و بعد دیگران هم بتونن بهش تکیه بکنن، و اون هم اینه که شما به جای اینکه سراغ علائم دینداری باشی، سراغ صفات دینداری باشی. ممکنه یک صفت تو شما یه بروز داشته باشه، تو یک کس دیگه یه بروز دیگه داشته باشه. چند بار تو زندگی فرصت پولداری زیاد برای شما پیش میاد که مثل امام مجتبی علیه السلام دوبار و نصفی کل اموالتون رو بدید بره؟ اصلا کسی از شما کل اموالتو خواسته تا حالا؟ اصلا من مالی دارم که بدم بره؟ این یعنی من نمیتونم زهد داشته باشم؟ چرا؟ صفت زهد رو میتونم داشته باشم، ولی بروز و ظهورش متفاوته با اون کسی که مثل امام مجتبی دوبار و نصفی اموالشو داد. شما یه صفتی داری به نام کرم که این صفت کرم علامتهای متفاوتی داره. یه موقع تو خیابون کسی به شما حرف بد میزنه، لغو، از کنارش رد میشی، خدا اسم این کار شما رو میذاره کار کریمانه. و اذا مر رو به لغو مر رو بگو کراما. کرم که فقط بذل و بخشش نیست، یکی از علامات کرم بذل و بخشش. یه موقع یه کسی قدرت داره، قاضیه، رئیسه، نمیدونم، آدم داره، خدم داره، حشم داره، اینجا اگر این آدم ببخشه، از گناه کوچک کسی از زیر دستاش بگذره، به این میگن کرم. ان الکریم اذا قدر عفا. یه موقع انسان مثل سید الشهدا علیه السلام در مقابلش دشمنه، باید باهاش بجنگه، امام حسین اسم میزنه رو کرامت. ابل موت تهددوننا یا ابناء الطلقا یا انی لا ار الموت الا السعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برما، که ادامهشو زین العابدین فرمود و کرامتنا فی الله شهاده. اینجا کرامت اینه، اینجا کرامت اینه. یه موقع مثل من و شما میخوام بیام دم در خونه خدا، بگیم که خدایا اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت و اذا رأیت کرمک تمت. درسته؟ الهی اعتذاری، این عذر خواستن من از تو، اعتذار و من لم یستغن عن قبول عذره، من اومدم پیش کسی که کرامت داره در عذرپذیری. درسته؟ یا من یا اکرم من الیه یعتذر المنتظرون یا مسیعون. اینجا هم یه مدل کرامت مطرحه. اون کرامتی که زمان امام مجتبی علیه السلام بروز و ظهور داشت فقط کرم نیست، چون ما اعتقادمون اینه در جامعه کبیرم اینو میگیم و سجیتکم الکرم. اولا کرم فعل نیست، فعل میتونه کریمانه باشه، عاریتی بگیره، ادای کریما رو در بیار، پول درشت بریز، پول درشت بپاش، ولی نجوشه، سجیه نباشه، کرم نیست. کرم سجیه است. اصل راسخون فی نفس لا یحتاج الا نظر و رؤیه. اصلا میجوشه، ذات اضافه نیست، نیاز به بررسی نداره. کرم یعنی این. انسان کریم اون کسی است که این ملکه کرم در هر موقعیتی قرار بگیره از درون او، چون میجوشه ها. ببین رفتار کریمانه نیستش که من الان حواسم باشه کرامت بکنم، دو روز دیگه هم حواسم باشه کرامت بکنم، و تو خلوت هم اگر کسی از من کمک خواست بالا پایین بکنم بگم ندارم. یه موقع انسان داره میده، یه موقع نداره، ولی کرامتش اجازه نمیده تند بزنه تو صورت طرف. و اما سائل فلا تنهر، تند برخورد نکن. حالا پول نداری ولی کرامت شخص رو حفظ بکن. ولقد کرمنا بنی آدم یه معنا جامعه بین همه این مصادیق. چون وانه میکنی گره ای خود گره مباش، ابرو گشاده باش و دستت گشاده نیست. کریم اینه، اگر داشته باشه اینطور عطا میکنه، اگر نداشته باشه نمیزنه تو صورت طرف، تند برخورد نمیکنه. کرامت خیلی مصادیق داره. اولا سجیه است کرم، از درون میجوشه. کسی با الزام بیرونی نمیتونه به کرم برسه، رفتارش میشه رفتار کریمانه. کما اینکه من اگر عالم نباشم ولی درشت صحبت بکنم بهم میگن عالمانه حرف زد. کسی بزرگ نباشه ادا بزرگا رو در بیاره بهش میگن بزرگواره، بزرگ نشده طرف، باید از درون بجوشه. کسی ادای محققا رو در بیاره بهش میگن محققانه بود. درسته؟ کسی هم ادای کریم ها رو در بیاره بهش میگن کریمانه بود. اما کرم کجا و این کجا؟ اصل راسخون فی نفس لا یحتاج الا نظر و رؤیه. دیگه نگاه نمیکنه طرف مقابلش کیه و چیه. مروان ابن حکم هم که باشه حضرت بهش کرامت میکنه. اسامه باشه، اسامه ابن زید نوه خونده پیغمبر، حضرت بهش کرامت میکنه. امام مجتبی علیه السلام خادم خونش باشه ولو اینکه دشمنش باشه. یه بره داشت امام مجتبی علیه السلام، پای این بره رو شیکوند یکی از غلام‌ها، میخواست حرص امام رو در بیاره. حضرت رفت بالا سرش گفت چرا شیکوندی؟ گفت میدونستم شما دوست داری شیکوندم حرص رو در بیارم. حضرت گفت خیلی خوب، منم تو رو آزاد کردم در راه خدا، تو از سر احتیاجت حالا بهت سخت گذشته، بد بوده اینجا، خوب ازت پذیرایی نشده، حرصت گرفته، اشکال نداره. انت تلیقون فی الله. در مقابلش اگر مروان بن حکم بیاد بگه بابا حره شده دختر ما رو، شما تو باغتون نگه داری زن و بچه ما رو، دختر مروان بن حکم هم که از اون خونه بیاد بیرون میگه که جوری علی ابن الحسین از ما پذیرایی کرد که خود بابام مروان از من پذیرایی نکرد. اصلا نیاز به این نیست انسان تأمل بکنه. لا یحتاج الا نظر و رؤیه، میجوشه. سجیه یعنی این، مقتضی موجوده، حالا مانع مفقود نباشه بیرون. سجیه اینه. ثانیاً سجیتکم، همه شما سجیتون کرمه. از امیرالمومنین بگیر تا امام صادق علیه السلام، گزارش داریم که همه ائمه هر شب اولاً شب، دو مباشرتاً خودشون، چون کرامت یکی از خصوصیتاش اینه شخص باید مباشرتاً انجام بده، با حواله و سفارش انجام نمیشه، هر شب خودشون اکرام میکردن در خونه فقرا. امیرالمومنینش که شنیدید، امام حسنش رو داریم، امام حسینش هم داریم، تایم ایز اوت. سجیتکم، اونم الکرم، نه فعل کریمانه، نه ادای کرامت. اونی که برای امام مجتبی علیه السلام گفتن اینه که سؤل الحسن علیه السلام. حالا بعضی ها میگن اون کسی که سوال پرسید معاویه بود، که بله، و هو الذی شهد العدو بفضله، الفضل ما شهدت به الاعدا. آقا جون ما که امام حسن رو به کرم نمیشناسیم، که ما کرم رو با امام حسن میشناسیم، این متفاوت. ان ذکر الخیر کنتم اوله آخره اصله فرعه معدنه و امام که کسی نبود کریمانه عمل بکنه، که کرم از امام جوشیده. من چسان مدح تو گویم که تو خود مدح و ثنایی. ببین کار به جایی میرسه که معاویه هم دیگه اقرار داره، میگن در تشییع جنازه امام مجتبی مروان هم شروع کرد گریه کردن. بهش گفتم تو چرا گریه میکنی؟ گفت امروز کرم رو داریم دفن میکنیم نه کریم رو. بعضی وقتا اینطوریه. اینو بگم آقا ببخشید عرضم تمام. سوده همدانی رفت دربار معاویه، حرف از امیرالمومنین شد، یه شعری گفت، گفت صلی الاله علی قبر قد تزمنته صد صلی الاله علی جسد قد تزمنته فاصبحت العدل بذلک مدفونا. شما با دفن کردن علی ابن ابی طالب یک انسان عادل رو دفن نکردید، شما عدل رو دفن کردید. ما امام مجتبی رو که به صفت کرم نمیشناسیم، ما صفت کرم رو به امام مجتبی میشناسیم. تا جایی که دشمنش هم اقرار میکنه، سئل الحسن مل کرم، کرم چیه؟ این یادگاری باشه امشب از بیان خود امام مجتبی. شما میخواد کرم رو بدونید چیه؟ برید سراغ خود کریم ببینید آقا کرم از نگاه تو چیست. اونی که امام مجتبی داشت و امام حسین بالا سر قبرش گریه میکرد، میدونید هم جامعه اون زمان به امام حسن میگفت کریم به وضع تعینی، هم خود سید الشهدا به امام حسن گفت کریم بالا سر قبر وقتی حضرت رو داشت دفن میکرد. حضرت فرمود سه کلمه از کرم، که این سه کلمه خیلی طولانیه، وقت من هم تمام شده، میخواستم اینو بگم مقدمه طولانی شد. حضرت فرمود الابتداء بالعطیه قبل المساله. اولا کریم اون کسی نیستش که به توفیل دیگران کرامت بکنه، میجوشه از خودش، سرسلسل جنبانش خودش. یک. دو، بلعتیه، سمن بخص نه، با منت نه، با ذلت نه، با تحقیر نه، آشکارا نه، علنی نه. و سه، قبل المساله، قبل از این که طرف ازش بخواد، ندهد فرصت گفتار به محتاج کریم، گوش این طایفه آواز گدا نشنید است. امشب ما ایم و امام مجتبی علیه السلام. آقا جان شما هم انت کریمون من اولاد الکرام. این بضاعت مزجات من و شماست. خلاصه خودت یه کمکی به ما بکن. هر کسی در ماه رمضان میاد، اون هم شب میاد، اون هم در ماهی که توصیه کردن شبها وقت خلوت و مناجات و اینجا دارید عرض حاجت بکنید، گفتن ردش نکنید گدای شب رو و نصف شب رو، به خاطر اینکه اولا کارت به استخونش رسیده اومده وگرنه میذاش فردا میومد. ثانیا این که آبرو داره و نیمه های شب اومده پیش کریم. میگن امام مجتبی یه زمانی که ازشون پول خواست حضرت نداشت، به غلامشون فرمود که تو داری بده، اونم یه دست کرد تو جیبش و یه چند تا سکه به این سائل داد. این سائل شروع کرد شمردن پولها رو. این غلام حضرت بهش برخورد، فهمود فلانی مگه طلبکاری که اسب پیشکش دیگه دندوناشو نمیشمورن. مگه امام مجتبی گریه کرد، فهمود بله که طلبکاره، آبروش رو داده پول گرفت، آبروش رو داده پول گرفت. خلاصه ما ایم و شما، خدا رو قسم میدیم به برکت امام مجتبی علیه السلام، علم نافع، عمل صالح، رزق حلال، توفیق فهم بدین، خدمت بدین، به تک تک ما و شما عطا بفرماد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.